بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. یکی دیگر از اولویت ها در بحث ادله جواز اجبار و الزام حکومت اسلامی به حجاب، اولویت احکام اجتماعیه نسبت به وظایف شخصیه است. بحث امروز ماست. مستدل می فرماید بعض از وظائفند که اگر آحاد جامعه در انجام اونها کوتاهی بورزند و به مسئولیتشون عمل نکنن، حکومت اسلامی می تواند آنان رو بر اون وظایف مجبور کنه. مثل این که کسی مالک چهار پایانه، باید آب و غذای اونها رو، اینو قبلا هم گفتیم به نظرم، بله صحبت نشود، آره، آب و غذای اونها رو تأمین کنه. یا کسی ساختمانی داره باید محکم کاریش کنه. یا کسی بستان و مزرعه داره باید به حال بستان و مزرعه اش برسه. درست شد یا نه آیون؟ بنابراین، یا مثال زدیم جلسه قبل، اون یکی دو جلسه قبل گفتیم، یا بچه ایست که پدر و مادر و اجدادش فوت شدن، اینجا اقرباء او حق دارند که او را از پیدا کننده بگیرن و متکفل حضانتش بشن، و اگر این کار رو نکنن، حاکم اسلامی حق داره اونها رو الزام به این کار بکنه. یعنی بگه یالا برید و این قوم خیشتون رو بگیرید و بگید حضانتش کنید. استدلال اینه، وقتی حکومت اسلامی این اشخاص رو نسبت به این وظایف شخصی بتواند اجبار کند، به طریق اولا میتواند به احکام اجتماعی هم اجبار کند. این کیفیت استدلال. خب، حالا مالک اسلامی میتونه اینها رو وادار کنه، ما با فرض پذیرش اون طرف قضیه الان حرف میزنیم و الا خود اونا رو هم میشه باز درش بحث کرد. خواستیدم بحث میکنیم، خواستید اگه دوست داشتید ادلش هم میاریم یکی یکی اینها رو بررسی کنیم. اما عرض ما اینه، خب این اولا کی گفته که حکم وجوب حجاب یک وظیفه جان اجتماعی است؟ باید اثبات کنید یا اول کلام، چون خود این که حکم وجوب حجاب یک وظیفه فردی است یا اجتماعی است یا اول کلامه. بگید آقا مرتبط به سایرین میشه، خب همین مسائل مگه مرتبط به سایرین نمیشد؟ همون اهل و همون بچه‌ای که شما مثال میزنید که باید قوم خیشاش بیارن و فلان، اینها یه مرتبط به سایرینه دیگه. این اولا باید اثبات بشه، حالا انشالله بعدن جان عرض میکنم ملاک چیه. ملاک چیه؟ اون طبعا ملاکش اینه، ملاک حکم اجتماعی اونیه که مصلحتش در چی باشه؟ نسبت به همه جامعه باشه. خب اگه اینجوری باشه مالک غنم هم مصلحتش به همه جامعه سرایت میکنه جان؟ یعنی چی؟
یعنی مثلا مالک غنم مصلحتش از حالت
انداز
خودش
برمیگرده، نه خب اونم اولا و به ذات به خودش برمیگرده. اتفاقا جامعه وقتی که هی تحفظ کنن چشمهای مبارک رو کلی آثار و فواید گیرشون میاد. نه جدی میگم، یعنی میخوام، نه این واقعا اندقتا دارم میگم به زعم خودم. دلیل خاص داره؟
نه
میخوام عرض کنم دلیل شما چیه، ضابطتون چیه که یک حکم حکم فردیه یا حکم اجتماعیه؟ عرض من اینه، من عرض میکنم اون که مصلحتش به فرد برگرده فقط میشه فردی، اون که مصلحتش به جامعه برگرده میشه اجتماعی. خیلی کم اتفاق میفته. سلام. چرا؟ مثلا فرض کنید یا مفسده، یا الله، یا مفسده، الایاذ بالله، الایاذ بالله، اگر کسی در خلوت خودش گناهی کنه، بعدن سرایت میکنه، میدونم، نه او اولا آره نه میدونم، اولا من به ذات میخوام بگم و الا اگر با یک نگاه کلان نگاه کنیم، بله عرض بنده اینه که همه احکام اسلام البته با ولو با واسطه، بله با واسطه اگر بسنجیم تأثیر در کل جامعه داره. بله واقعا اینه، اینی که میگن که آقا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، بعضیا میگن از حیث اهمیته، حقیر عرض میکنم این فکأنماس اولا، نه خود اوست، همین خودش حل این مشکله رو میکنه، به اضافه این که یعنی میخواد بفرماید که اینقدر در سلسله علل و معالیل مسائل به هم مرتبطه که واقعا گو این که اون هزار و یک فائده در پرتاب این هست. الان حالا آیه نیک اینو میخوام بگم، بله مثالهای واضحش نونواییه، وجوب نونوایی، مشاغلی که اگر تعطیل کنه اون اهل اون حرفه و شغل کارش رو، خلل در نظام جامعه ایجاد بشه، نونوایی تو یک شهر، آیا نونوا اگر این کارش رو تعطیل کنه مردم بینون میشن؟ مثلا امور پزشکی فرض کنید، امور ما خوندا، خب ما اگر کارمون رو تعطیل کنیم همه چیز به هم میریزه که، و الی آخر، متوجه میشید؟ خیلی از وظایف هست پر واضحه که وظایف اجتماعی است، اما بنده عرض میکنم به چه ضابطه این شما میگید این بحث حجاب یک واجب اجتماعی است؟ ثابتش کنید. یا اولا
مثلا
بله هم مردان ولی دچار گناه میشن، مقدمات گناه برای مردان درست میشه، هم زنهای دیگه.
از شما سوال میکنم مفسده، مگر ایشون باز جواب ایشون رو بگیم، مفسده دروغ چی؟ مفسده غیبت چی؟ مفسده مفسده تهمت چی؟ مفسده تهمت کمتره؟
نه تهمت اجتماعی، ولی
مفسده شایعه پراکنی کمتره؟
اجتماعی خوب بس فهمید.
خب میخوام بگم اینجا شعار تأثیر قرار داده.
اشکال دیگه است که
حالا 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 او رو اول
حاضر بله
اون نقضیشه، بعدم جواب حله دیگه. کی گفته اینجا مفسده کارا از مفسده بیهجابی کمتره؟ عرض بنده اینه، اون بچه تربیتش، آیندهش، حتی جانش، حفظ جانش متوقف بر اینه که اهل و اقربایش بیان ببرنش. اگه اینا رهاش کنن میمونه رو دست جامعه، بعد این آیندهش چی بشه؟ خصوصا فی زمان نهازا که هزار و یک مفسده ممکنه که خدای ناکرده ای دوچارش بشه، حداقلش اینه که گرفتار باندهای قاچاق و امثال و اینها بشه. این مفسدش کمه؟ بنده نمیفهمم که این مفسدش کمتر باشه از مفسده ای که یک خانومی، باز پر واضحی رو صد بار گفتم، صد و یک بار میگم، نمیخوام مفسده بیهجابی رو کم جلوه بدم. آه
چه اشکال داره اونایی که مثال میزنیم اونا همین مفسده رو داشته باشه، حالا کسی
به
اونا
با مرتضی نیست. اولویت رو میخواییم انکار کنیم، اولویت رو میخواییم انکار کنیم، چون مستدل تمسک میکنه به اولویت. خب نه حالا یکی نه همین چند تایی رو که داره میگه، مالک ساختمون گفته که باید ترمیمش کنه و محکم کاریش کنه. خب بله، حفظ جان واجبه. آخه مگه شوخی حفظ جان؟ هم معذرت میخوام، هم حفظ جان خودش، هم حفظ جان همسایش، که او روز یکی از آقایون گفت رد شما بودید. آره آره درست شد یا نه؟ خب این واقعا حفظشان واجبه. یا بگو اون یکی دیگه مثلا مالک انعام، بله ما وظیفه، اون موجود زنده است، موجود زنده رو وظیفه شرعی داریم بر انجام این کار. بعدم یا الله، بعدم یک چیز دیگه میخوام بگم، تازه کجا گفته که حاکم اینا رو همینجور دارم هی اضافه میکنم، کی گفته که حاکم اسلامی اونا رو میتونه تعذیرشون کنه در اون موارد؟
اجبار
ولی... خب نه حالا حالا نه دیگه، هر میخوام هی گوشه کناراشو انقلت کنم، اجبار نه کلو اجبارن، نه از هر وسیله و شکلی، متوجه میشین؟ یا مثلا مالک انعام رو میگه یالا برو غذاهاشون رو بگیر و بیار و اینا رو بهشون برس. خب بله دیگه، موجود زنده است. بعدم آیون چرا دقت نمی کنید حفظ اون موجود زنده حیات جامعه رو بدون مال داره؟ بگید خب اینم حیات معنویه، قبوله، ولی میخوام بگم یعنی اگه این جانوران و اینا رعایت نشن، خب اولا خود اونها موجود زنده یعنی حفظشون موضوعیت داره، ثانیا با حفظ اون موجودات زنده حفظ جامعه است، قضای جامعه دیگه، متوجه میشید؟ لذا ما خیلی اولویتی در این جهت برامون احراز نمیشود. این هم یک اولویت. بله بعضی از آیان فتفاده، حالا فردا اگر خواستید ادلهشم میارم براتون، به نظرم میاد که نیاز نیست، ولی تو خود ادلهش که من نگاه کردم، تو خود ادلهش هم باز حرفای ریزکاریایی هست که حالا اینا هم میاریم. آره او رو نگه داشتم برای ته کار، او فعلا باشه حالا تا ببینیم چی میشه ته کار. دلیل بعدی یک قاعده ایست که من خالف الشرع فعلیه حد او تعذیر، یا به تعبیر دیگه قبلا تحت عنوان العقوبت لکل ذنب داشتیم، ولی این نه، این اصلا یک عنوان خاص و قاعده خاصه. که آقایون قاعده رو استیادیش کردن، من خالف الشرع فعلیه حد او تعذیر. روایتی است در جلد 28 وسائل صفحه 14 ابواب مقدمات حدود باب دوم، بله. حدیث اول، حدیث اینه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، سندش مشکلی نداره چون ما بارها گفتیم محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عدت من اصحابنا، اینا رو من بعد قبلا بررسی کردم مفصل اینجا هست، حالا توی اون بحثای رجالیمون که حالا آقای محمد جانی یک زحمتی دارن میکشن، عرائض رجالی ما رو توی بحثای گذشته دارن استخراج میکنن، ما اونجا ثابت کردیم که هر چی مرحوم کلینی عدت من اصحابنا دارن یقینا توشون ثقات هستن، لذا عدت من اصحابنا آقای مرحوم کلینی مشکلی نداره. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین عن الحسین ابن سعید، حسن و حسین ابن سعید الاحوازیان، مشکلی نداره. عن فضالت ابن ایوب اصحاب اجماع، عن داوود ابن فرقد، و اصحاب اجماع هم اگر ما عرض میکردیم که هم وثاقت خودشون اثبات میشه هم وثاقت شیخ بلاواسطهشون که قطعا اثبات میشه، اگر تازه داوود ابن فرقد رو به فرض بگیم از راه دیگه هم اثبات وثاقت نمیشود که ممکنه بگیم میشود و میشود، حالا لذا از نظر سند مشکلی نداره. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، اتفاقا مرحوم شیخ حرم عنوان باب رو همینی که من عرض کردم داده که باب و ان کل من خالف الشرع فعلیه حد او تعذیر، اگه این رو بگیم که خیلی راحت میشه دیگه مستدل. ایشون میگن که از امام صادق علیه السلام شنیدم که یقول ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قالوا لسعد ابن عباده، چه آدمایی بودن ببخشید سوال دیگه روایت من چه کنم، روایت مرحوم کلینی آوردن، ارعیت یعنی نظرت چیه، لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به العیاذ بالله، اگر ببینی روی شکم عیالت، چه جوری هم سوال میکردن، خب چرا به خودش بگن دیگه، بگن بله بله، اگر ببینی یک فردی رو اینجوری چه کار میکنی باش؟ قال كنت اضربه بالسيف، من با شمشیر گردنشو قطع میکنم. و میدونید در دین ما هم جایزه که العیاذ بالله اگر کسی ببینه این کار جایزه، حالا بعدن قصاصش میکنه نه نو بحث دیگریه، اما از نظر جواز و حرمت و عدم حرمت و اینها او بحثه. قال فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ماذا یا سعد، چیه مطلب چیه؟ بله دیگه فتوا همینه، عرض کردم ولی قصاص میکنن یعنی اون بحث قانون یه چیز دیگه است. فقال مازا یا سعد، چیه مطلب چیه حرف سر چیه؟ فقال سعد قالو، باز همون رو تکرار کرد سوال رو، فقلت اضربه بالسيف، من همینجوری جواب دادم. فقال حضرت فرمودن یا سعد فکیف بالاربعه الشهود، چهار شاهد چیکار میکنی؟ فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد رأی عینی و علم الله ان قد فعل، بعد اینکه با چشم خودم ببینم و خدا هم میدونه که او این کار رو انجام داده، بازم نیاز به چهار تا شاهده؟ قال ای والله بعد رأی عینک و علم الله ان قد فعل، ان الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، مستندشون همون روایتی که ما قبلا خوندیم که جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. خب این دو جور میشه معناش کنیم. خب حالا کیفیت استدلال آقایون چیه؟ این
ببخشید تو این باب بعضی روایات
فل مکهله.
اون اگه باشه اینجا دیگه میخوام بیا اگه اون باشه یعنی دیگه بس شاهد نمیخواد دیگه. ولی بابا میگه من به رأی من دیدم رأی من شناخته شده.
اینجا هم میگن حضرت حالا فعلا این دلیل اینو میگه، حالا اون معارض و اینهاش بمونه، او فتوای فقهی در این بحث چیه او رو کاری نداریم. این روایت که جعل لکل شیء حدا و جعل لمن تعدا ذلك الحل حدا، خب به نظر شما واقعا با این عنوان این رو قبلا من به مناسبت اون که العقوبت لکل ذنب یادتونه به مناسبت اون گفتم، آیا بینکم و بین الله اصلا از این روایت ان كل من خالف الشر فعليه حد او تعذير استفاده میشه؟
حد
استفاده من که کسی که هر کس که گناهی مرتکب بشه حد و یا تعذیر میشه؟ ابدا. میگن خدا برای هر چیزی یه حدی یه محدوده ای قرار داده و هر کس از حد خودش پاشو فراتر بگذاره باز برای او یه حد دیگری هست.
تمام حد
مستلزم. بله بله عرض میکنیم دیگه، عرض میکنیم شیخ غور قاعده خودشون اینجا به زعم ما تراشیدن و عنوان دادن. روایت دومش هم همینه که پیغمبر اکرم فرمودن ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل على من تعدى حدا من حدود الله حدا و جعل ما دون الاربعه الشهداء مستورا على المسلمين. حضرت دارن میگن اصلا نه حد اصطلاحی هم باشه، میخوان بگن که یعنی میخوام علاوه بر پاسخهای اون روز بگم اگه حد اصطلاحی هم باشه ولی ربطی به بحث اون هاذا نداره، حضرت میخوان بگن برای هر چیز یه حدی هست یه ضابطه ای هست، برای زنا هم علیاذ بالله چهار شاهد لازمه، خودشون میگن دیگه و جعل ما دون الاربعه شهدا مستورا علی المسلمین، اگه چهار تا شاهد نبود کمتر بود این دیگه بر مسلمونا چیه مستوره، یعنی آشکارش نکنید. خب این معناش اینه که پس هر کس هر گناهی مرتکب شد میشه بر خاطر ارتکاب اون گناه و از جمله گناهان بی حجابی میشه خب اون حدش زد یا تعذیرش کرد؟ نمیفهمم واقعا این عبارت های این روایت ها چه جوری دلالت میکنه که بعد شیخ غور عنوان باب رو این بدن و بعضی از آیون فقها هم بخوان استناد کنن به این روایات برای اثبات این که کسی اگه مرتکب بی اجابی بشه پس میشه تعذیرش کرد. او اجماع رو اولین دلیل بحث کردیم ها که چی؟ خب عرض میکنم اجماعشون میشه اجماع مدرکی دیگه، باز ما مدرکاشو باید یکی یکی بسنجیم دیگه. خب داریم مدرکاشو میسنجیم، عنوان بابش همینه. آخه من میدونم، من اصلا وسائل رو آوردم که به شما بگم بابا عنوان باب همینه، این عنوان را آقایونی هم که میگن همینه دیگه و از همین روایات خواستن استیادش کنن. بله اگر واقعا یه روایت دیگه ای داشتن که این عنوان ازش استفاده میشد رو سر و چشممون، ما که نحن اتباع دلیل دیگه، نمیل حیث و یمیل. روایت سومش رو نگاه کنید که حالا سندش هم اول کلامه، قال ابو عبدالله علیه السلام یا عمرو بن قیس اشعرت ان الله ارسل رسولا و انزل علی، میدونی که خدا پیغمبر داره و انزل علیه کتابا و انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الی یا کل ما یحتاج الی و جعل له دلیلا یدل علی، خب باز معنا دیگه، و جعل لكل شیء حدا و لمن جاوز الحد حدا الی ان قال قلت و کیف جعل لمن جاوز الحد حدا، قال ان الله حد فی الاموال ان لا تؤخذ الا من حلها، از مسیر حلال، فمن اخذها من غیر حلها قطعت یده حدا لمجاوزة الحد.
این قرینه
میشه دیگه، قطع حدا لحد معنی کرده. خب بله خب حالا میخوایم الان بگیم، حالا میرسیم دیگه، و ان الله حد ان لا ينكح النكاح الا من حله و من فعل غیر ذلك ان کان عذبا هد و ان کان محسنا رجم لمجاوزت الحد. حالا سوال، اگر اینجوریه خب این که حده، بله خدا حد قرار داده، حد قرار داده، بله خب برای همه چیز مگه حد قرار داده؟ کو کو
همین که واجب حرام کرده حد تلکه حدود الله فلا تعد.
خب بله خب بله حد، خب بعد حد کل موردین به حسب اختیار دیگه.
خب اونجا داره حد میگه
نه،
اگر از حدود الهی تجاوز کرده بود ده.
کجا گفته اونجا؟
اول
به
وقت تو روایت اولی که یه تمرین دیگه میشه تبدیلی
حالا خوشبختانه روایت سوم سند چند مشکل داره. نه نه اتفاقا نه. نه اصلا من میخوام عرض کنم که برای تمام موارده
سال یه خودش
نه 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 نه
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه الا ان قال قلت و کیف جعل لمن جاوز الحد حدا. حضرت دو تا مثال زدن و فرمودن در این موارد، خب که اتفاقا هر دو مثال مثالهاییه که حد اصطلاحی شرعی دارد، حد در شریعت براش بیان شده. خب هم خود فقهای ما میگن در ما سوای این مواردی که حد بیان شده مگه میشه حد جاری کرد؟
آخرش
میگه تنسیه. خب
ندیگه حد نرسه تنسیه
کرده. درسته. پس اولا این که او حد اصطلاحی که نداره دیگه. نه نه حد نه نه حدی که در قبال تعزیره رو دارم عرض میکنم، حد اصطلاحی رو که نداره دیگه. میدونم حد اصطلاحی رو که نداره که، درسته. این که پر واضحه. میایم سراغ این که بگیم که مثلا این بنده خدا چی بشه؟ بگید تعزیر بشه. خب عرض بنده اینه، اگر اینجوری باشه پس برای دروغگویی هم باید بشه. باز همون حرف من میزنم، تمام گناهان حالا واقعا یعنی تعذیر داره؟ این نیست اینجوری واقع. از هر فقیهی سوال کنید میگه قسم به حضرت عباس نه. در همه موارد قبول ندارن آیون، در همه موارد قبول ندارن آیون. خودشون هم وقتی میخواد حالا بعدم سند رو اثبات کنیم راحت هم در حالی که مقصده اونها بیشتر از این
ما رو
بحث اول
هم خدمتتون درس کردیم، دارم نمی‌فهمم. این که اگر قرار بشه دروغ و به
خیانت قرار تعظیم
بشه، دیگه همه باید
تعظیم
بشن.
بشن.
از این
بعد
فساد در جامعه بشه.
اشکالش
چیه؟ چی داره؟ وقتی چیز داره.
وقتی اقتضای قانون
میگه
کلی
تعظیم
میشه، خب این تعظیم استثنا می‌کنه، چرا میشه؟ خب تمام زن‌های جامعه رو بخوابونیم هی بزنیم، این اصل و حرج نداره. بعدم همه که دروغ نمیگن که برای چی به قولشون استثناش میکنی؟ نه نه حرفا نه. برای چی استثناش میکنید؟ رئیس جمهور آمریکا رو بله، او رو حد برای جاری میکنیم، شدیدترین نوع حد رو، درست شد یا نه؟ بله حتی همزمان فحشش هم میدیم، سبش هم میکنیم، متوجه میشید؟ حالا عرض بنده اینه که آخه چرا؟ بعدم خب سندش هم مشکل داره. غیر از این که اینی که میگن ولی من جاوز الحد حدا، عرض اینجوری عرضم به نظرم عرض بدی نیست. حضرت دارن تفسیر میکنن حد رو در این دو مقوله. معناش این نیست که حد در تمام موارد به چیه؟ به همین شلاق زدن و این هاست. یعنی هر کس که از یک محدوده ای تجاوز کنه برای او هم حد هست. حد هست به همین معنا. درست شد یا نه؟ که
معنای حد تسلیم
چی خیلی ظاهر هست برای همین روایت دست کم از این روایت نظار باید چوارد رو نگاه کنید و برای چوارد سریع دارید که حتی قیمت رو اجزه را کنید
گوشم با شماست
فرما که لا خلاق و لا اشکال نسن و کتبن بی انک کل من فعل محرم
او ترک واجبن و کان من الکبائر. بله توجه دارم عبارت صاحب جواب
داره غیبت و دروغ هم میگه شما در این استثنا بیارید برای غیبت باز صاحب جواب
غیبت دروغ کبیره باشه کبیره است تعریف کبیره اینجا قرآن برش بعد در قضا بود حالا قول یاد
غیبت
میگه بعد در قضا
حالا ما جواب میدیم. حالا میخوام امینا رو میخوام بحث کنم. خب این روایت سوم. روایت چهارم علی ابن ابراهیم عن ابی انبع از اصحابه عن عاصم ابن حمید عن ابی عبدالله السلام قال الرجم حد الله الاکبر والجلد حد الله الاصغر. خب حالا این به درد ما نمیخوره، تازه مشکل سندی هم داره. عن ابیه عن بعض اصحابه که میشه مرسل. روایت پنجم عنه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حسین ابن مدر عن غرفران عن ابی جعفر السلام قال ان الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج اليه الامه الى يوم القيامه الا انزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدا وجعل فلان هم عبارات. خب جان حالا عرض بنده اینه، قبل از اینکه جوابای اصلی رو بدم به صاحب جواهر و با آقای خویی، چون آقای خویی هم یک تعبیرای عجیبی دارن خیلی به درد آقایون میخوره، یک حالا بعدن یک عرایضی دارم عرض میکنم یادم بیارید. عرض بنده اینه که اصلا این لمن تعدا ذالک الحد، حدا میدونید یعنی چی؟ میگه قرار داده مثلا برای کسی که زنا کنه شرب خم کنه 80 ضربه، اگر کسی از این حد تعدی کنه 81 بزنه، برای اوی هم باز خدا یه مجازات قرار داده. آره آره حالا حالا همینو میگه. شاهدش چیه؟ روایات باب بعدشه. پشت این باب دوم باب سوم میاد که جالبیش اینه صاحب وسائل عنوانی که توی اینجا داده میگه باب و عدم جواز تجاوز الحد و تعدیه. نمیشه از حد تجاوز کرد و تعدی کرد درش. فمن تجاوزه او قید به زیاده و حکم منظر به حدن فماته. حالا اجزه بدید میدونید از این عبارت چی من میخوام بفهمم؟ یعنی اگر کسی جعل لکل ذنب حدا، خب در هر جایی یک حدی قرار داده، حد کل مورد به حسبه باید دید. اگر آمد و کسی در این حد از حد پا رو فراتر گذاشت، برای او هم باز یک عقوبتی در نظر گرفته. عقوبت هر موردی رو باید به همون چیزی که شرع براش در نظر گرفته لحاظ کنیم. گاهی بعضی از احکام هست شرع برای شلاق در نظر گرفته و تعداد معین، بعضی از چیزها هست شرع برایش قتل فلان جوری در نظر گرفته. بعضی ها شما حق نداری پاتو فراتر، حتی میگن اگر وقتی که میخوای بزنی شلاق رو به خاطر تشفی خاطر تو باشه، حق نداری یه کار رو بکنی، باهاش ناراحتی داری، دعوایی کردی بچگی، حالا او بزرگ شده، شما هم مأمور اجرای حکمی و او هم لات محله خدا اینا کرده، داری میزنی دقه دل داری یک روز گوشتو پیچونده مثلا، حالا محکم تر بزن، حق نداری. جعل علا من تعدا ذالک الحد حدا، یعنی چی؟ روایت.
ان امیر المؤمنین علیه السلام امر قنبرا ان یضرب رجلا حدا فغلظ قنبر، حالا هم غلظه داره هم غلطه، اینجا در این نسخه ای که من دارم غلطه داره، اشتباه کرد. فزاده ثلاثت اصوات فعقاده علی علیه السلام من قنبر به ثلاثت اصوات، ستار آقا جبران کرد. من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا، چرا؟ چون او حد رو تجاوز نکردیم، این عبارت نیامده، من میگم. و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان دیته علینا، حد الله ها و حد الناس ها، حد و تعذیر. ولی حالا کجاها حد ثابته و کجاها تعذیر؟ رو مقام نیستن. او جایی که ثابته اگه اینجوری شد حکمش اینه. خطب امیر المؤمنین علیه السلام فقال ان الله حد حدودا فلا تعتدوها الى آخر الحدیث. قال رسول الله من بلغ حدا فی غیر حد فهو من المعتدین. یعنی چی؟ من بلغ حدا فی غیر حد یعنی چی؟
جایی حد نیست.
آفرین. پس معلوم میشه یه جایی حد نیست، در حالی که این تعبیری که آقایون داشتن چی بود؟ یعنی که لکل
چه
ای اینجا دیگه این حد یعنی خب او عبارت هایم تعذیر نداشت اصلا توش، او عبارت هایم فقط حد داشت، او عبارت هایم حد داشت، بله دیگه، بله او روایت هایم آیه کلمه تعذیر که نداشت که، نه نه اجازه بدید، همون روایتی که ما خوندیم حد داشت،
یعنی شما وقتی ایجابی رو اثبات کنید حد زدن برش داره،
بله
میخوام
عرض کنم که اتفاقا این میگه من بلغ حدن فی غیر حدن فهو من المعتدین، پس باید موردایی باشه که حد
نداره،
نه نه اون قبوله، نه جایی میتونی حد بزنی که حد داشته باشه، پس یه مواردی هم هست که حد نداره و شما خب بعد میگید آقا تعذیر که داره، من میخوام بگم اول کلامه اون روایتی که ما بهش استناد کردیم مای شما و گفتیم که خوندیمش دیگه، همین روایت سوم که گفتم سندش هم تازه مشکل داره که حضرت فرمودن که من اخذها من غیره الله قطعت یده حدا لمجاوزت الحد، خب بله ولی این حدشو گفتن اینجا ثابته، بله اینجا تعذیرم که اصلا نیامده، لذا من عرض آخر نگاه کنید، نگید آقا شما داری فقه جدید میاری، من روز اول عرض کردم من مخالفت مشهور و اینها برام خیلی مهمه که تا جای جاش مخالفت نکنم، لذا در بحث عزیزانی که تشریف داشتن در بحث سن بلوغ دختران من عرض میکردم لو خلینا و انفسنا داریم حرف میزنیم نه بحث مشهور، چون مخالفت مشهور بسیار کار مشکلیه، اما ما فعلا ببینیم حالا چی برداشت میکنیم از این ادله، به خاطر این دارم حرف میزنم. خب لذا به نظر ما اینم همینجور. روایت بعدیش من نه میخوام بگم تازه همینم باشه باز اول کلام استدلال آقایون. روایت بعدی
ان سندش مشکلی نداره. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان ها نه اینش نمیدونم الان یادم رفت نگاه کنم ان ابی المغرا ان حمرام ابن اعیون یا اعین به ضبط دیگر ان ابی جعفر علیه السلام قال من الحدود ثلاث و جلد و من تعدى ذلك كان عليه حد. یکی از حدود سه تا شلاقه، هر کی از این سه تا شلاق تجاوز کنه حد میخوره. یادم نیست الان یادم
نیست.
تعذیرم باشه بهتر. نه نه نه، حالا تعذیرش موردش کجاست بمونه. نه میخوام فمن تعدى ذلك الحد رو معنا کنم، که یعنی سه تا شلاق باید زده بشه، اگه بیشتر از سه تا زده شد فعلیت. من الان استدلال به چیه؟ به این روایاته. شما او یک استدلال دیگه است که آقا ما یک مواردی داریم که تعذیر او مواردش کجاست، چه میدونم کجاست، او دلیل دیگه است. فعلا ما ایم و این دلیل. روایت آخرشم ببینید. بله آشو اینجا البته سلاس سلس و جلدم. خب یعنی چه سلس و جلد؟
یک سوم
بله دیگه، که ضربه شلتر باشه. بله ممکنه اونم باشه. اتفاقا اگه ای باشه که خیلی بهتره. پیداش کنید که یعنی بازم از حد اصطلاحی هم خارج نمیشه، ولی در مقام زدن از ته نمیزنن، از اون قسمت سری میگیرن. شما از سر که بگیرید خیلی ضرب نداره، ولی از ته که بگیرید رو یه جوری بچرخونید اون دیگه ترق. من اول پیروزی انقلاب بود، شاید سال 58-59 بود، خیلی کوچولو بوده. بعد خبر دادن که نزدیک خونه یک بنده خدایی رو میخوان شلاق بزنن. یک تریلی آورده بودن تو خیابون، باز روی اون اسبش نه روی اون تهیج یک سکو درست کرده بودن، یارو رو بردن خوابوندن. بیچاره رو خیلی هم بیچاره از جهت گناهش دارم میگم که گناه کرده بود، خیلی هم اینجوری راه میرفت و زیرپوشی داشت، زیرپوش هم یادمه به نظرم در آوردن خوابوندنش. او آقایی که میزد صورتش هم پوشونده بود، خیلی هم قوی هیکل و اندام قوی و بلند و خیلی، این خدا میدونه همینجور که این شلاقه رو میزد او یک هی میگفت و از جاش بلند میشد دوباره میافتاد سر جاش. خیلی وحشتناک بود، اینه خیلی هم محکم میزد. خب اتفاقا او فلا تعتدوها رو همینی که من میگم معنا کرده روایت تفسیر عیاشی، ولو تفسیر عیاشی کذا، اما بالاخره قرینه از محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله. متاسفانه تفسیر عیاشی به حسب ظاهر روایاتش مرسل است، ولی حالا حداقل از باب قرینیت میشه بهشون عرض کرد. تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. ببینید چقدر قشنگ معنا میکنه. فقال ان الله غضب على الزانی فجعل له جلد مئه فمن غضب عليه فزاده فانا الى الله منه بری. یعنی چی؟ یعنی اگه در مقام اجراء حد چکار کنه؟ تعدی کنه. نه دیگه، هر چیزی ضابطه داره، بی حساب کتاب که نمیشه کار کرد که. خب لذا این که روایاتش. برگردیم. بله ما هم دیدیم همینجور که آقا اشاره فرمودن، صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 48 آمده همین تعبیر رو داره، خیلی هم عجیبه. میگه لا خلافه ولا اشکاله نسن و فتوان فی ان کل من فعل محرمن او ترک واجبن و کان من الکبائر، البته باید واجبش هم واجبه گناه کبیره‌ای باشه، فلل امام تعذیره به ما لا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام. خب آیه بزرگوار، تازه ایشون میگن حق کیه؟
امام. بس دیگه است.
نه میخوام بگم پس به حرف صاحب جواهر شما در قبال عرض حقیر تمسک نکنید. حاضر صاحب جواهر که میگه لا خلاف نسن و فتو، لا اشکال نسن و فتوان، این حق کیو داره میگه؟ امام معصوم رو داره میگه.
امام معصوم رو برش تکلیف کنید
نه خب خیلی از جاهای دیگه همین حرفا رو میزنن. بله 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 دیگه، خب بله دیگه، ایشون هم همین. نه ممکنه یک کسی بگه برچی امام معصوم فلان جا طرف خوبوندن زدن، همین ایشون هم همینو میگن، ایشون هم همینو میگن، میگن که لا اشکال ولا خلاف، غلط کردی تو که نسبت به کار امام معصوم. نه خیر، یقینا امام معصوم نیست. و تقدیره الال امام علیه السلام. بعد
تعیین تعذیر به
ید
حاکم هست
یا نیست؟ او بحث بعدیه. باز همون تعیین تعذیر، باز آیا در همه موارد یا مواردی که امرش رو یا مواردی که امر اختیارش رو خدا به دست حاکم سپرده. خودش اول کلامش آخه. نگاه کنید دلیلا رو بذارید یکی یکی بریم جلو دیگه، ما هر دلیل رو خودش رو بسنجیم. خب حالا مرحومای خویی هم همینو میفرمان، بله اشکالی نداره، فقط عرض مرحوم صاحب جواهر رو عرض میکنم. مرحومای خویی مبانی تکملت المنهاج جلد اول صفحه 337. مرحوم آقای خویی هم این روایتی که الان ما خوندیم رو میارن، جعل لکل شیء حدا، دو سه تا دلیل دیگه هم میارن. یک، میگن امیر مؤمنان در موارد مختلف کار رو کردن. دو، ان الاسلام قد اهتم به حفظ النظام المادی و معنوی و المعنوی و اجراء الاحکام على مجاریها و من الطبیعی ان هذا یقتضی ان یعذر الحاکم کل من خالف النظام. ایشون تصریح میکنن دیگه مراد حاکم اسلامی است. سه، النصوص الخاصه الوارده فی موارد مخصوصه الداله على ان للحاکم التعذیر و التعذیب حتی فی السبی و المملوک، که حالا اونها رو میرسیم بهش. خصوص خاصه ای که حاکم حق تعذیر داره، او خودش یک دلیلیه باید بحثش کنیم که آیا همه جا حق تعذیر داره یا بعضی از جا، اون انشالله بحثش میکنیم، یه دلیل مستقله. ما عرض میکنیم که اولا دو سه دقیقه دیگه عرضمون تمومه، اولا صاحب جواهر که اینو میگه اجماع و شهرت و اینها، خب واقعا اجماع محققه؟ نه، یه عمل کلامه. اصلا خیلی از آقایون متعرض مسئله نشدن تا بخواد اجماعی باشه. بله، حتی اکثر میشه عدم الخلاف. معروفه که اولین کسی که بحث تعذیر رو مطرح کرده مرحوم ابوالصلاح حلبیه در کتاب الکاف فی الفقه، این بزرگوار. خب بله، ای که یک مطلب. حرف دوم، اجماع میشه اجماع مدرکی. حرف سوم، جعل لکل شیء حدا و جعل لمن تجاوزه، او یعنی چی؟ تفسیرش کردیم، توضیحش دادیم، درسته؟ بله واقعا مشکله. چی بود؟ خب با سندش مشکل داره، به اضافه این که نه دلالتش هم خیلی واضح نبود. چی بود دلالتش؟
شما فرمودید دلالتش اینه که حد دو شدیدتر.
بله بله دیگه، مخصوصا اون روایات دیگه هم آخه داریم که دیگه تصریح میکنن به این معنا.
خود این روایت است که چون داره فرمان جاواز الحد در بعد مثلا تعبیرش چون اون جواز حد رو نمیتونیم به یکی شدیدتر حد بزنیم، یعنی فرمان جاواز الحد مثالش مال جایی که طرف از حد خدا عبور کنه، یعنی حکم از این بالا داره. این بازه این مشکلی هستش.
حرف بعدی اینه، تعذیرم تازه انشالله این رو سر جاش بحث میکنیم. اول کلامه بعضی از فقها میگن تعذیر در جاهایی که حد براش معین شده متوجه میشید؟
منصوص هست ولی مقدارش هست.
مقدارش معین نشده،
اصلش تشریح
شده، اصلش معلومه. و اگه این حرف رو زدیم که خیلی بعد مسئله فرق میکنه، پس باز باید اثبات کنیم که در هر گناهی تعذیر جایزه. یه اول کلام در هر گناهی تعذیر جایزه. جان بله. بعد اون دلیلی هم که مرحوم آقای خویی میارن، ایشان استدلال میکنن به روایتی که اون روایت اتفاقا مربوط به بحث زنا و اینهاست، و جالبه که بعضی از آیون همین عرض بنده رو با آقای خویی میگن، میگن خود شما در تمام محرمات و واجبات همین رو جاری میدانید، خود شما در همه چی جاری نمیدونید. بعد میگید که به شرط این که چی باشه؟ کبیره باشه دیگه. صاحب جواهر تعبیر کبیره داشت دیگه. خب مرحوم آیت الله خویی هم میگن که آقا کل من فعل محرمن او ترک واجبا الهیا آمدن عالمن. ما از آقای خویی سوال میکنیم، شما به روایتی تمسک میکنید که مربوط به بحث زناست و بعد یه استنتاج اینجوری میکنید، آیا خودتون ملتزم به این عمومیت این قاعده مستفادتون هستید؟ یقینا نیستید. بعدم تعبیر ایشون اینه که الا وجوب تعذیر کل من فعل. تعذیرش چیه؟ حق نیست بلکه واجبه. عرض ما اینه، خب خود شما همین رو ملتزم هستید، درست شد یا نه؟ به اضافه شما میگید که حتی به اختصاص به کبائر هم ندادید دیگه، به خلاف صاحب جواهر. عرض میکنم دیگه، شما نیامدید بگید خب بله بله بله، اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره، بهتر به نفع ما دارید حرف میزنید. اگر اینجوریه کل معاصی کبیره، خب دیگه تازه اگه قید کبائرم بیارن بازم همه معاصی رو بود. واقعا خودشون ملتزم به عمومیت قاعدهشون هستن که واجبم باشه بر حاکم. عبارتشون آوردید مبانی تکملت منهاج رو بیارید بخونید، آدرس شده دم بهتون، جلد اول صفحه 337. نه نه این تعبیرش ما بخونی، نه قبل از اول و اینا دلیلشون رو نمیگم.
منفعل محرم ترک واجب الهی
آمدن
از طرف حاکم هست و ماجرا و نه مثلا.
خب خب عرض میکنم واقعا یعنی همینه. بعدم بنده عرض آخرم و بگم، هنوزی که دو تا عرض دیگه هم دارم، عرض آخرم اینه که اصلا شاید این روایات بخوان بگن بابا قبل از اثبات جرم دنبال مکافات نباشید، اول باید جرم چی بشه؟ ثابت بشه. یادتونه که بهش گفتن که اگر رو بطنش همسر تو فلان و اینها، بعد گفتن چهار شاهد چی میشه؟ یعنی اثبات جرم کنید اول. بله اگر
مورد این که حد مشخص داره تو شریعت اثباتش، من مثلا برای
نه میخوام بگم اون موارد اصلا در مقام بیان یه چیزی دیگه بودن، دعوا سر چیزی دیگه است. اگه کسی یه ادعا رو بکنه باز دیگه اصلا اون روایات قابل عمومیت و اطلاق گیریه برای سایر موارد بگید نیست. یکی دو تا نکته دیگه هم داریم که به اونه برای فرق ولله. به نظر ما نگاه کنید، ما عرض کردم دل ما چی میخواد یه بحثه، بحث ولایت مطلقه یه فقیه یه بحثه، اونا همش سر جاش، اما ما فعلا فقط لیسیده به مراجعه به ادله داریم حرف میزنیم.
این مستدلین
بعضی ها جواز، بعضی ها وجوب. حالا بعد فردا انشالله یک کلامی از مرحوم آیت الله گلپایگانی براتون میارم. آیت الله گلپایگانی عرض ما رو میفرماین، شما میگن ما اصلا این روایت من تعدا و لذالک الحد حدن و اینا، میگن اصلا این برای ما مجمله، ما نمیفهمیم یعنی چی، چون اعراض کردن از این روایت، اصلا بر اساسش حکمی هم ندادن، یعنی جمع میشه این روایت، یه حد اول با حد دوم یک معنا داره، دو تا معنا داره، باید بحث کرد. آیون میخوان جوازم که ثابت بشه کافیه،
جواز ثابت بشه، ولی این احکام میخوان به نخلی